هفته شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب 27 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 17 ماه می 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما در ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان را بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. اعتصاب رانندگان اتوبوس و کارگران خطوط BRT در شرکت اتوبوسرانی تهران روز سه‌شنبه وارد دومین روز شد. این اعتصاب در اعتراض به افزایش 10% دستمزدها در سال جاری آغاز شده است. به رغم وعده افزایش 40% دستمزد، اعتصابیون خواستار افزایش 57% دستمزد خود بر اساس مصوبه شورای عالی کار هستند. بنابر گزارش ها از ایران، بیش از 10 تن از رانندگان اعتصاب کننده بازداشت شدند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نیروی انتظامی شماری از رانندگان و کارگران از جمله وحید فریدونی را بازداشت کرده تا به اعتصاب پایان دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نیروی انتظامی روز دوشنبه از 700 دستگاه اتوبوس برای جابجایی مسافران در سطح شهر تهران استفاده کرد. در ادامه دور جدید اعتراضات در ایران، گزارش‌های غیر رسمی از تداوم اعتراضات و سرکوب معترضان در شهر کرد و چند شهر دیگر در شامگاه دوشنبه 26 اردیبهشت حکایت دارد. بر اساس ویدیوهایی که از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی از جمله حساب توییتری 1500 تصویر منتشر شده، اعتراضات به طور خاص در شهر کرد ادامه یافته و خبرهایی نیز از مواجهه نیروهای امنیتی با شهروندان و بازداشت آنان و تشدید فضای امنیتی در شهرهایی چون تهران، زنجان، مشهد و شیراز منتشر شده است. منابع رسمی جمهوری اسلامی هنوز گزارشی از اعتراضات روز گذشته منتشر نکردند. اعتراضات اخیر از نیمه اردیبهشت امسال در پی اعلام رسمی گران شدن نان و در واکنش به افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی در خوزستان آغاز شد. یک سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه از حکومت ایران خواست حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی سوئدی که زندانی است، لغو کند. پیش از این در 23 اردیبهشت انریکه مورا، مذاکره کننده ی ارشد اتحادیه اروپا، در پایان سفر به تهران خبر داده بود که از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی را متوقف کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته گفته بود درخواست اجرای حکم در زمان دیگری در دست بررسی است. احمدرضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی سوئدی، در سال 1395 بازداشت شد و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به فساد فلعرض و اعدام محکوم شده، اما او همواره این اتهامات را رد کرده است. در خبر دیگر، تلویزیون جمهوری اسلامی دوشنبه شب در گزارشی منصوب به وزارت اطلاعات، دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر متهم کرد. این دو تبعه فرانسه به نامهای سیسیل کوهلر و همسر او ژاک پاری در این گزارش جاسوس فرانسوی معرفی شدند. گزارش 3 دقیقه‌ای صدا و سیما همچنین حاوی عکس‌ها و ویدیوهایی است که ظاهراً ملاقات این دو فرانسوی را با برخی از فعالان حقوق معلمان و حوزه کارگری نشان می‌دهد. افرادی که در این عکس‌ها دیده می‌شوند همگی در طول روزهای گذشته بازداشت شدند. رادیو فردا قادر به تایید مستقل تصاویر موجود در این گزارش نیست. وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه بازداشت شهروندانش را بی‌پایه و بی‌اساس خواند و خواستار آزادی فوری آنها شد، اما هنوز به گزارش اخیر واکنشی نشان نداده است. و خبر آخر این که بنی گانس، وزیر دفاع اسرائیل، روز سه‌شنبه گفت که جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای در حال حاضر کم هزینه‌تر از یک سال گذشته است. او همچنین پهپادهای ایران و گروه‌های متحد با تهران را تهدیدی برای فرودگاه‌ها و اهداف غیرنظامی در منطقه توصیف کرد.
ممنونم از تو رضا جمالی، با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به ادامه اعتصابات و اعتراضات در تهران و شهرهای مختلف کشور. می‌پردازیم به گزارش تلویزیون حکومتی ایران از ارتباط دو توریست فرانسوی با فعالان کارگری و معلمان.
اصلا ربطی اینا به مسئله سیاسی، ربطی به شورش به پا کردن یا سرنگونی جمهوری اسلامی ندارن.
و امروز روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی است. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت.
به خاطر اینکه آگاهی اجتماعی در مورد حقوق جامعه LGBT بالا رفته، اقدامات حکومت هم علیه این جامعه افزایش پیدا کرده.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. ادامه اعتراض‌ها در ایران، اعتراض‌هایی که در ابتدا ریشه آن گرانی چند قلم کالای اساسی بود، رفته رفته تغییر لحن داد و به اعتراض‌های علیه مقام‌های حکومتی و نظام حاکم تبدیل شد و در این اعتراض‌ها معترضان بار دیگر شعارهایی در مدح نظام سلطنتی و ذم رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرقامی.
مردم جوش آوردند. تصویری که شهرام ناظری از ناآرامی‌های اخیر ایران به دست داده است. تهران، زنجان، مشهد، شیراز و چند شهر ریز و درشت دیگر روز خود را در جوی امنیتی آغاز کردند. شوالیه آواز ایران در سفری به اربیل رو به رسانه‌ها و به زبان کردی از گرسنگانی گفته است که تا کمر در سطل زباله خم می‌شوند و باز هم به گفته او شرمنده خانواده‌اند. او می‌گوید مردم در تنگنای زیادی قرار دارند و حق خود را می‌خواهند و باید آن را بگیرند.
فر طبیعیه و باید حق آن را بگیرند.
منابع غیر رسمی از شب ناآرام شهر کرد خبر می‌دهند. معترضان در برابر موج خشونت‌های دولتی برای جلوگیری از تجمع شعار دادند بختیاری می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچنان محور شعارهای معترضان است. رهبری که پرویز پرستویی، هنرپیشه سینمای ایران که سفرش به آمریکا با حاشیه‌های زیادی همراه بود، برایش نوشته جای مردم در کنار خانواده است، نه در زندان، آن هم به خاطر نبود معاش. او خطاب به آقای خامنه ای می نویسد حکم رفاه ملت را امضا کنید. جمله‌ای که به ظاهر می‌تواند اشاره‌ای باشد به بنبست مذاکرات احیای برجام. حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در ایران، چندی پیش در برنامه ساعت ششم آشفتگی یا فروپاشی اجتماعی از شیوه حکومت دینی در برخورد با بحران‌ها گفته بود.
حاکمیتی که به تبع این نظام شکل گرفت، حاکمیتی نبود که نه از قدرت معرفت چه برای فهم مشکلات داخلی برخوردار باشه چه برای تحولات و تغییرات جهانی، و اینا کمک کرد، یعنی اضافه شد بر اون مشکلاتی که نظام پهلوی داشت، یعنی این همانی بین نظام و بین حاکم. همه اینا رو که رو هم بذاریم و در واقع بعد به تبع خود آقای خامنه‌ای هم بخوام برگردیم، یعنی بالاخره رمانکاوی شخصی ایشون هم در این امر موثر هست، همه اینا نشون میده که ما به شدت به سمت شکاف ها شدت بگیرن و اگه جای مهار نشن به اون نقطه فروپاشی برسیم.
از شنیده شدن صدای تیراندازی در برخی ویدیوها تا استفاده از شوکر در برابر معترضان، ویدیویی هم از اسلام شهر است که استیصال نیروهای دولتی را به تصویر می کشد.
نظر دوباره در مردم خونی کنم برو سنگی
به قرآن خدا
دیگه نمیتونم از تو سر نفر مستور دارم سریگه با
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، پیشتر از آمادگی دولت ابراهیم رئیسی در این باره به برنامه صفحه اول گفته بود.
شما فکر می‌کنید دولت در واقع از این خبر نداشت که وقتی این اصلاح اقتصادی رو می‌خواد انجام بده در ماه‌های اولش یه افزایشی در این قیمت چند قلم کالاها و مرتبطینش ایجاد می‌شود که معلوم روزهای اول نارضایتی مصرف کنندگان رو در پی خواهد داشت.
با وجود هشدارهایی که حتی اصولگرایان منتقد دولت درباره اجرای حذف ارز 4200 تومانی داده بودند و پیشتر هم در حرفهای برخی نمایندگان مانند ناصر موسوی لارگانی شنیده می شد،
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
طرحی به اجرا درآمد که نوع مواجهه دولت ابراهیم رئیسی با آن یادآور آبان 98 بود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در حساب کاربریش در توییتر نوشته است که دولت مطبوعش از حق معترضان برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان مجازی و واقعی بدون ترس از خشونت و مجازات حمایت می‌کند. نکته ای که به مذاق سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیبزاده خوش نیامده است.
خب البته این زغزدگی بیش از حد دولت امریکا و این توییتی که شما گفتید نشون میده که کاری که دولت کرده و این مسئول سازی اقتصاد و مردمی سازی که در حوزه اقتصادی انجام داده واقعا موضوعی که اونها نگرانش هستن.
این گفته های سیاسی به گفته حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، در برنامه رویداد صدای جمهوری اسلامی با واقعیت اجرای این طرح فاصله دارد.
وقتی ما میخواییم اردیبهشت ما این کار بکنیم، نباید 10 ماه جلوی افزایش قیمت واحدهای تولیدی رو بگیریم. یه دفعه تو اردیبهشت ما بخواییم بهشون مثلا 60% 70% افزایش قیمت بدیم. دومن نباید عوارض صادراتی در این حجم میومد دولت ایجاد میکرد که جلوی صادرات ما رو بگیره و عرض ورودی کشور کم بشه که فشار تورمی ایجاد کنه. ضمن اینکه افزایش حقوق 57% کارگران اسمی بود، خورده شد.
شهروند روزنامه‌نگاران میگویند به دلیل قطع اینترنت و یا سرعت پایین آن و شدت خشونت‌های دولتی بعضاً امکان ارسال تصاویر وجود ندارد. سعید مدنی، جامعه شناسی که همزمان با این نارامی‌ها بازداشت شده، در برنامه آشفتگی یا فروپاشی اجتماعی به معترضان و انعکاس حضور آنها پرداخته بود.
جامعه اگه ناامید نبود توی خیابان نمی اومد، اگر که ناامید بود واکنش نشون نمیداد، نارضایتیش به اعتراض منجر نمیشد و نمیتونست که به هر حال صداش رو بلند بکنه. ولی جامعه ایران صداش بلنده، صدای خوزستان بلنده. به این اعتبار اینا مزیت های جامعه ایرانه. پایه های جامعه مدنی در ایران اگرچه هنوز آنچنان قدرتمند و قوی نیست، ولی وجود داره و میتونه که کاملا در تحولات آتی موثر باشه.
از شمار بازداشت شدگان و کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در سکوت مجاری رسمی آمار دقیقی وجود ندارد، آن هم در روزهایی که رسانه‌های دولتی می‌گویند و می‌نویسند وضعیت عادی است.
محمد زرقامی نگاهی داشت به ادامه اعتراضات در ایران، اما تلویزیون جمهوری اسلامی دوشنبه شب در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر متهم کرد. گزارش 3 دقیقه‌ای صدا و سیما همچنین حاوی عکس ها و ویدیوهایی است که ظاهرا ملاقات این دو فرانسوی را با برخی از فعالان حقوق معلمان و حوزه کارگری نشان می‌دهد. افرادی که در این عکس ها دیده می‌شوند همگی در طول روزهای گذشته بازداشت شدند. در گفتگو با ستار رحمانی، فعال حقوق معلمان و کارگران ساکن بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم چرا در حالی که تلویزیون حاکمیت در تمامی این سال‌ها اعتراضات معلمان را انکار کرده و پوشش نداده است، در این روزها به اتهام زنی به صنف معلمان میپردازد.
ببینید، جمهوری اسلامی سالهای ساله، حداقل باید بگیم که در 2 دهه اخیر از تمام ترفندهایی که استفاده کرده نتونسته جنبش معلمان رو به محاق ببره. یعنی از سرکوب و زندان و اخراج و تهدید و بقیه ماجراها این کار کردن و جنبش نه تنها به محاق نرفته، جنبش نه تنها از بین نرفته بلکه روز به روز رشد کرده و میبینیم که در آخرین اعتراضات معلمان هم با وجود تمام شرایط امنیتی معلمان اومدن چه خیابون و خواهان آزادی معلمان شدن. اون چیزی که واقعا برجسته است اینه که رژیم درمانده شده از سرکوب جنبش های کارگری و از جمله جنبش معلمان. از طرف دیگه این روزها شرایط بسیار بسیار حساسیه برای رژیم. اینا سال مدت‌ها اینا داشتن پیش بینی می‌کردن که اعتراضات خود نمایندگان مجلسش و حتی اقتصاددانانشون می‌گفتن که یه انفجار اجتماعی رو خواهند داشت. خب بنابراین اول ماه مه که میرسه اینا شاهد این میشن که معلمان برای اولین بار فراخوان روز اول ماه مهر را به خانواده های دانش آموزان، به بقیه بخش های کارگری گفتن که بیاین به ما بپیوندین، از جمله بازنشستگان، و اینا احساس خطر بسیاری میکردن. با اینکه این شرایط داره به نوعی پیش میره، اون جزایر جدا از هم را که رژیم تا حالا میخواست تمام اعتراضات را جدا جدا محلی سرکوب بکنه دارن به هم میپیوندن، و وقتی اینها به هم بپیوندن یه سیل عظیمیه که همشون را خواهد برد. این ورود دو معلم فرانسوی، هر دو معلم هستن، من شخصا به عنوان فعال اتحادیه، عضو اتحادیه اساتید دانشگاه‌های انگلیس هم هستم، با این اتحادیه اینا، فدراسیون اتحادیه معلمان فرانسه، آشنا هستم. اصلا ربطی اینا به مسئله سیاسی، ربطی به شورش به پا کردن یا سرنگونی جمهوری اسلامی ندارن. این ترفند هم مثل همه ترفندهای دیگه که اینا در حقیقت درست کردن، مثل اون ویدیویی که برای اسماعیلی بخشی درست کرده بودن، سناریو سوخته، این سناریو سناریویی که معلمان از قبل باش آشنا هستن، چندین بار تکرار شده، و با این سناریو هم اینها نخواهند توانست جنبش معلمان و جنبش اعتراضی کارگران را سرکوب بکنن. همین امروز و دیروز دیدیم که کارگران اتوبوسرانی تهران در اعتصاب هستن، در حالی که رضا شاهی رو گرفتن به عنوان که این داره توطئه میکنه و علیه نظام. خب رضا شاهی که تو زندانه، بقیه هم که تحت تهدید و فشار قرار دادیم، با این همه میبینیم اعتراضات وجود داره، و من مطمئنم در رابطه با معلمان هم این اتفاقات خواهد افتاد، و این شرایط با این ترفندها، اینها از نظر من نه تنها ضربه‌ای به این جنبش‌ها نخواهند زد، بلکه این دروغ بزرگ برای خودشان هم تمام خواهد شد، و معلمان و کارگران با نیروی بیشتری به میدون خواهند اومد و دروغ این سناریو را هم برای رژیم و مردم ثابت خواهند کرد، و معلمان و کارگرانی که دستگیر شدن را آزاد خواهند کرد.
ما در این ویدیو شاهد هستیم که خب چهره های شناخته شده جنبش فرهنگیان و معلمان رو به تصویر میکشه تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی و به دنبال تخریب اونها هستش. شما فکر میکنید آیا ما در روزهای آینده شاهد دستگیری های گسترده تر و یا تهدید و فشار بیشتر بر معلمان و کانون صنفی خواهیم بود؟
خب اینا تا اونجایی که تونستن معلمان رو احضار کردن، دستگیری کردن، و دیگه فعالینی آنچنانی در بیرون نموندن که تحت فشار و احضار و بازداشت و اخراج قرار بگیرن. خب این ویدیو را اینا به گونه ای، اگر دقت بکنید، به گونه ای نشون میدن که انگار معلم ها نشستن باشون صحبت میکنن یا نهار میخورن، و آقای رضایی هم یه جایی باشون نشسته دارن صحبت میکنن. خب این چی را نشون میده؟ آیا این جرمه که یه معلم، یه کارگری با هم طبقه ایش در یک کشور دیگه بشینه صحبت کنه؟ از یه زاویه دیگه که دقت بکنید به این ویدیو، اگر واقعا شما میدونستید اینها که داشتن میومدن برای توطئه، چرا در همون توطئه که میدین ما اینو دنبال کردیم اونا رو متوقف نکردید؟ گذاشتید بیان تو فرودگاه، چرا تو فرودگاه متوقف نکردید؟ گذاشتید رفتن که معلم ها رو دیدن، چرا همونجا نگرفتید؟ اگر هدف این بوده که اینا بیان شورش ها رو سازماندهی کنن، خب گذاشتید سازماندهی کنن بعد بگیرید؟ این که اصلا نمیتونه با سیاستی در حقیقت امنیتی شما جور در بیاد. دروغ به گونه این آشکاره که هر انسان شریفی، هر انسانی که واقعا بدون غرض به این ویدیو، به این فیلم نگاه بکنه و به این سناریو نگاه کنه، متوجه میشه که اینا درمانده از سرکوب جنبش های اعتراضی مردم که همین الان در تمام در بسیاری از شهرها در حال شکل گیری هست. اینا دیدن که خب چاره دیگه ای ندارن، به قول خودشون این هم یه هدیه الهی بوده که دو معلم از اونجا باهمشن بیان اینا رو اینا بزرگش بکنن، و وزارت اطلاعات یه بیانیه بده که تعدادی از فعالین شورشگر کشورهای اروپایی تا اسم رو نمیبره اومدن اینجا سازماندهی کنن. این توهین به معلمان، توهین به فعالین کارگری که بگن اونا اومدن اینا رو سازماندهی کنن. اتفاقا کشورهای اروپایی، فعالین کشور اروپایی آن از کارگران ایران بیاموزن که در این شرایط فاشیستی ارتجایی رژیم جمهوری اسلامی با تمام نیرو دارن میجنگن، زندان میدن، هزینه میدن، و اینا نتونستن سرکوبشون بکنن. کجای این ماجرا میتونه به کسانی که واقعا در این سالها به خصوص معلمان نشون دادن که بهتر از تمام این مهره های ریز و درشت رژیم جمهوری اسلامی به مسائل اجتماعی آگاه هستن و میتونن بدون هیچ گونه دخالتی را بتونن کل کشور را داره بکنن.
گفتگویی بود با ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان ساکن بریتانیا، درباره اعتراضات و اعتصابات و ربط دادن حکومت این اعتصابات و اعتراضات رو به خارج از کشور. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنوید صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
رشد نرخ‌هایی که الان اتفاق افتاده، این سرمایه کسبه خرد، کسبه متوسط از بین میره. چرا که الان یه کسبه یه نقدینگی به حال باید در دستش داشته باشه، اون رو بتونه تو بازار بماند. وقتی که میاد این نرخ‌ها به این شکل میشه و در انبارش هم چیزی نداشته باشه، همین میشه که از بین میرن. فقط اونهایی میمونن که یا از این مسائل کاملا اطلاع داشتن یا سرمایه های کلانی رو در اختیار داشتن که الان سرمایهشون شده چندین برابر.
آقای علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت ایران، توی یک مراسمی گفتن که با این وضعیت مردم چرا باید جشن بگیریم. شما آقای نصیریان همراه دیگر همسنفاتون 43 سال جشن برگزار کردین تو جشنواره‌ای که اسم منحوسشو از انقلابی گرفته که باعث بدبختی و بیچارگی مردم شده. حالا الان دیگه یادتون افتاده مردمی هم هستن، حالا که دیگه تشت رسوایی جمهوری اسلامی از پشت بوم افتاده، شما و همسنفاتون یادتون افتاده که مردمی هم هستن و یاد مردم افتادید؟
این تظاهرات هیچ بردی نداره عزیز من. مردم برگردن خونه هاشون، کسی به خاطر پول و اقتصاد جانش رو نمیده. انقلاب دلایل دیگری داره، مثل آزادی بیان، مثل سکولاریسم، مثل حقوق بشر و آرمان های دیگر. انقلاب نیاز به تشکیلات داره، انقلاب نیاز به رهبری داره.
درسته که جنبش های مردم نهاد در ایران و سایر کشورها ممکنه در یک زمان خاصی رهبری خاصی رو نداشته باشه، اما به اعتقاد من از طریق آموزش میشه مردم رو به یک نوعی آگاه کرد که چجوری روش مبارزه خودشون رو هدفمندتر و متمرکزتر بکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، مقامات اوکراینی به مدافعین شهر ماریوپول دستور دادند به مقاومت طولانی مدت خود پایان دهند و کارخانه آزوستال را تخلیه کنند. روسیه تصرف این پایگاه را پیروزی بزرگ خوانده و اعلام کرده به زودی به سایر اهداف خود میرسد. اوکراین برای تشدید درگیری ها آماده می شود، اما معتقد است که سرانجام پیروز خواهد شد. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
ستاد کلنی روحای مسلح اوکراین اعلام کرد مقامات این کشور به مدافعین ماریوپول دستور دادند کارخانه آزوفستال را تخلیه کنند. در این بیانیه تاکید شده این قهرمانان برای همیشه در تاریخ باقی میمانند و حفظ جان آنها در اولویت است. Володимир Зеленський, رئیس جمهور اوکراین، است در سخنرانی ویدئویی گفت:
ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших.
امیدواریم که بتوانیم جان سربازانمان را حفظ کنیم. تأکید میکنم اوکراین نیاز دارد قهرمانان اوکراینی زنده بمانند. این از اصول ماست. تلاش میکنیم آنها را به خانه بازگردانیم، اما این روند به ظرافت و زمان نیاز دارد.
دوشنبه بیش از 260 سرباز اوکراینی که 53 تن از آنها به شدت مجروح هستند به مناطق تحت کنترل روسیه منتقل شدند. هانا مالر، معاون وزیر دفاع اوکراین، گفت با میانجیگری سازمان ملل متحد و سازمان صلیب سرخ جهانی، مذاکره با روسیه برای بازگرداندن سربازان اوکراینی که در ماریوپول بودند از طریق تبادل اسرا ادامه می‌یابد. با فرو ریختن آخرین دژ مقاومت اوکراینی ها در ماریوپول، این شهر به طور کامل تحت کنترل نیروهای روس درآمده و انتظار می رود واحدهای نظامی که گرفتار حمله به کارخانه آزوفستال بودند برای تقویت نیروهای روس به شمال استان دونیتسک منتقل شوند. نیروهای روس که در پی ضد حمله ارتش اوکراین در اطراف خارکیف مجبور به عقب نشینی شدند نیز در حال حرکت به سوی دنباس هستند. اوکراین میگوید برای مقابله با حملات جدید روسیه در جبهه های شرقی آماده می شود. پس از عقب نشینی نیروهای روس در شمال اوکراین، شدت آتش به موازه اوکراینی افزایش یافته. در حملات شب گذشته به استانهای شمال اوکراین که از روسیه بازپس گرفته شدند، بسیاری از زیرساخت غیر نظامی نیز تخریب شده. همان شب لویف همراه با مناطق این استان که کمتر از 10 کیلومتر با مرز لهستان فاصله دارد، هدف شدیدترین حملات موشکی از ابتدای جنگ قرار گرفت. همزمان در جنوب اوکراین درگیری عملا متوقف شده. نیروهای روس مواضع خود را تقویت و از خروج غیر نظامیان به سمت مناطق تحت کنترل اوکراین ممانعت می‌کنند. از سخنان مقامات روس پیداست مسکو مایل است بخش اشغال شده در جنوب اوکراین را به خاک خود الحاق کند. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین طی سخنرانی مدعی شد در صلحی که پس از جنگ برقرار می‌شود صدای روسیه کاملا رسا خواهد بود.
مطمئن هستیم همه چیز خوب خواهد بود. مطمئنیم پیروز می‌شویم و به تمام اهدافمان می‌رسیم. رئیس جمهور ما می‌داند کشور باید به کدام سمت حرکت کند و تمام کشور از وی حمایت می‌کند.
اوکراین و غرب پیش بینی می‌کنند جنگ طولانی باشد و ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه یابد. همزمان کیف و متحدان غربیش معتقدند جنگ آنطور که مسکو برنامه ریزی کرده بود پیش نمی رود و به گفته دبیرکل ناتو اوکراین می تواند پیروز شود. ینس ستولتنبرگ طی سخنرانی گفت
روسیه به اهداف راهبردی خود نمی رسد. رئیس جمهور پوتین خواستار شکست اوکراین، تضعیف ناتو و تفرقه بین آمریکا و اروپا است. اما اوکراین ایستادگی می کند و اتحاد آمریکا و اروپا مستحکم تر شده.
به گزارش سازمان ملل، بیش از 7500 غیرنظامی در این جنگ کشته و زخمی شدند. همزمان در این گزارش آمده که شمار واقعی تلفات بسیار بیشتر از این آمار است. تکنون صرفاً در حومه کیف که تحت اشغال روسیه بود، بیش از 1000 جسد کشف شده. مقامات اوکراینی میگویند دست کم 650 تن از این افراد اعدام شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
نتایج انتخابات پارلمانی لبنان نشان می‌دهد که جایگاه سازمان حزب الله و گروه‌های متحد آن تا حدی تضعیف شده و اکثریت پارلمانی را از دست خواهد داد. در این صورت احزاب نزدیک به عربستان سعودی و غرب در لبنان به قدرت خواهند رسید که این نتیجه خوشایند برای ایران نخواهد بود. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولی‌زاده.
نتایج شمارش آرای بیشتر حوزه‌های رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی در لبنان به گونه‌ای بود که پیش از پایان شمارش بیشتر خبرگزاری‌ها از جمله رویترز و الجزیره را به این نتیجه برساند که حزب الله لبنان و گروه‌های طرفدارش اکثریت را از دست دادند. از همین رو خبرگزاری الجزیره در گزارش روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت خود به وضوح از آغاز تغییر موازنه قوا در لبنان نوشت، چرا که در این انتخابات احزاب نزدیک به عربستان سعودی و غرب از جمله حزب قوات لبنانی به رهبری سمیع جعجع سکان قدرت را در دست خواهند گرفت. حزب الله لبنان و گروه‌های نزدیک به آن در 4 سال گذشته با داشتن 71 کرسی در مجلس تا حد زیادی مانع از پیشبرد برنامه‌های احزاب سنی و گروه‌های هوادار غرب و عربستان شده بودند. شمارش آرا تا پایان روز دوشنبه حاکی از آن بود که حزب الله و هوادارانش 23 کرسی را تصاحب کردند، در حالی که حزب قوات لبنانی به تنهایی 20 کرسی از 128 کرسی مجلس را به خود اختصاص داده که ظاهراً آن را به بزرگترین حزب مسیحی در دوره جدید پارلمان تبدیل می کند. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره دلایل شکست گروه حزب الله در انتخابات پارلمانی به رادیو فردا میگوید
از همون پاییز سال 1398 که اعتراضات و نارامی‌هایی در مقابله با وضعیت اقتصادی، فساد و ناکارایی دولتی شکل گرفت با توجه به اینکه به هر صورت حزب الله و متحداش از شاکله‌های اصلی نظام سیاسی بودند، طبیعی بود که به هر صورت بیش از پیش ذهنیت منفی نسبت به این نیروها شکل بگیره. و خب انفجار بزرگی بندر بیروت در تابستان دو سال پیش که تعداد زیادی کشته بر جای گذشت و اون هم ناشی از سوء مدیریت بود و بعد حزب الله و متحداش متهم شدند که اجازه نمیدن تحقیق کافی و لازم در مورد عوامل مثلا این انفجار یا کسانی که مسئول بودن انجام بشه، اینها در کنار مسائل مربوط به اینکه اصولا دیگه این ساختار قومی و قبیله‌ای سیاسی لبنان مثلا متناسب با ذهنیت و مطالبات نسل جدید نیست، در اینکه حزب الله و متحداش و هر صورت نیرو از دست بدن و به عنوان دولت در دولت عامل این وضعیت شناخته بشند تأثیر عمده‌ای داشته.
بحران اقتصادی لبنان از 4 سال پیش آغاز شده بود، اما این بحران پس از انفجار عظیمی که تابستان سال 1399 در بندر بیروت رخ داد شدت بیشتری یافت. در حال حاضر دولت لبنان حتی پول کافی برای پرداخت حقوق نظامیان ارتش را ندارد. خانه‌ها تنها 3 تا 4 ساعت در شبانه روز برق دارند و دسترسی به آب تمیز به 50% کاهش یافته است. همه اینها در شرایطی رخ داد که حزب الله لبنان با در اختیار داشتن 71% از کرسی‌های پارلمان نفوذ و قدرت بالایی در امور سیاسی و اقتصادی این کشور داشت. حال زمزمه‌های تغییر در موازنه قوا به گوش می‌رسد و چنان که نتایج شمارش بیشتر آرا نشان می‌دهد، احزاب نزدیک به عربستان سعودی و غرب از جمله حزب قوات لبنان به رهبری سمیر جعجع سکان قدرت سیاسی را از حزب الله خواهند گرفت. این اتفاق خوشایند ایران نخواهد بود. در این صورت باید در انتظار چه چشم‌اندازی در افق سیاسی لبنان باشیم؟ پاسخ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
این که حالا دولت به چه شکلی تشکیل بشه، کدوم که از این نیروها بتونن دولت تشکیل بدن، بستگی داره که چقدر این نماینده های تازه وارد و مستقل رو بتونن به طرف خودشون جلب بکنن، که میشه انتظار داشت که نیروهای مخالف حزب الله، سنی ها و مسیحی ها در این زمینه موفق تر عمل بکنن، که در اون صورت موقع دولتی که سر کار میاد طبیعیه که شاید بره به پای اجرای مصوبات سازمان ملل مربوط به خلع سلاح حزب الله، ایجاد روابط بهتر با جهان عرب، با جهان غرب، با نهادهای بین‌المللی و کاهش نقش ایران در لبنان. این هاست که میتونه وضعیت رو برای حزب الله و متحدانش مثلا نامساعدتر بکنه. اونی که حالا واکنش اینها چجوری باشه، چقدر اجازه بدن که این دولت جدید به کارش درستی ادامه بده، خب سوال بسیار بزرگ و مثلا آینده بزرگش و آینده لبنان هم به اون بستگی پیدا خواهد کرد.
به گفته وزیر کشور لبنان بسام مولوی، در این دور از انتخابات پارلمانی لبنان 41% از حدود 4 میلیون تن واجدین حق رأی در داخل و خارج از کشور به پای صندوق‌ها رفتند. این میزان کمتر از ارزیابی‌هایی است که پیش از انتخابات بیان می‌شد. با وجود آنکه نتایج انتخابات تا حد زیادی روشن شده، اما هنوز مشخص نیست که پیامد آن تشکیل یک دولت باثبات و روی کار آمدن یک نخست وزیر قوی پس از 4 سال بی‌ثباتی در لبنان باشد.
رضا ولیزاده نگاهی داشت به انتخابات پارلمانی در لبنان و تضعیف وضعیت حزب الله این کشور. اما میدان نفت و گاز آرش یا الدوره در خلیج فارس با میلیاردها متر مکعب ذخایر گاز و نفت در یکی دو سال اخیر به یکی دیگر از موارد اختلاف ایران، عربستان و کویت تبدیل شده است. بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
اظهارات اخیر عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی درباره میدان نفت و گاز آرش یا الدوره بار دیگر موضوع سهم و نقش ایران در این میدان انرژی مشترک را مطرح کرده است. روز گذشته آقای بن سلمان در کنفرانس انرژی در بحرین بار دیگر تأکید کرد که عربستان و کویت فعالیت‌های خود را برای بهره برداری مشترک از این میدان گازی ادامه می‌دهند. دو کشور در اوایل سال جاری میلادی تفاهم‌نامه‌ای را برای توسعه میدان گاز و نفت آرش امضا کردند، ولی تهران بلافاصله این تفاهم‌نامه را غیرقانونی خواند. ماه گذشته ریاض و کویت از تهران دعوت کردند مذاکره با دو کشور را برای تعیین سهم ایران در منطقه شرقی این میدان آغاز کند، اما تا کنون عملاً گفتگویی بین طرفین صورت نگرفته است. امید شکری، تحلیلگر سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی در واشنگتن، بر این نظر است که عربستان و کویت به رغم مخالفت ایران به توسعه میدان گاز و نفت آرش ادامه خواهند داد.
اظهارات وزیر انرژی عربستان در این راستا صورت گرفته که این دو کشور به منابع گاز این میدان مشترک احتیاج دارند و چون شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری هم توسط شرکت داخلی و هم توسط شرکت خارجی فراهم است، میتونن در حوزه خودشون این عملیات انجام بدن، سرمایه‌گذاری جذب بکنن و در کوتاه‌ترین فرصت گاز حاصل از این میدان رو در امنیت انرژی خودشون به کار ببرن. و اعتراض ایران هم تا وقتی تحریم ها برقرار هست فقط مصرف داخلی خواهد داشت، چرا که از کردن کووید و عربستان مصمم به بهره برداری از منابع این میدان مشترک هستند در آینده نزدیک.
میدان گاز و نفت آرش در شمال خلیج فارس در سال 1346 از طرف یک شرکت ژاپنی کشف شد. ذخیره گاز این میدان 20 تریلیون فوت مکعب و ذخیره نفت آن هم نزدیک به 310 میلیون بشکه برآورد می شود. بر اساس برآورد شرکت های نفتی بین المللی، در صورت آغاز بهره برداری کامل از این میدان، حجم تولید گاز به 1 میلیارد فوت مکعب در روز و میزان میانات گازی نیز به 84 هزار بشکه در روز خواهد رسید. به گفته امید شکری، عربستان نیاز مبرمی به توسعه این میدان گازی دارد تا بتواند هم جوابگوی مصرف داخلی باشد و هم به افزایش صادرات خود در سالهای آینده ادامه دهد.
با توجه به شرایط فعلی و با توجه به این کشور عربستان و کووید از سال‌ها برای استفاده از میادین این میدان مشترک دیپلماسی فعالی به کار گرفتن و شرکت‌های مشاوره زیادی باشون کار کردن که از لحاظ قانونی به مشکل برنخونن، فکر میکنن که این دو کشور به راحتی میتونن با وجود ایران یا بدون وجود ایران از این میدان برداشت بکنن. البته این بهترین فرصت، یعنی بهره برداری از منابع میدان گاز آرش، فرصت تاریخی برای حل برخی از مشکلات بین ریاض و تهران هستش که اگر هر دو کشور دیپلماسی فعال انرژی در راستای منابع ملی بردارن، این میدان میتونه حل بکنه به عنوان کاتالیزوری در حرف مشکلات موجود دو تا کشور باشه که میدونید پس از حمله به سفارت عربستان روابط کشور دو تا کشور وارد بحرانی ترین سطح خودش پس از انقلاب شده. عربستان و کویت نیاز مبرمی به گاز این میدان دارن. عربستان تقریبا 30% نفت تولید رو صرف تولید برق میکنه که اگه بتونه از میدان آرش برداشت بکنه میتونه نفت بیشتری هم به بازار صادر بکنه.
اما ایران تا کنون عملا از این حوزه مشترک انرژی به دور مانده و به رغم وعده مقامات دولتی عملیات توسعه این میدان گاز و نفت مشترک به کندی پیش می رود. چند هفته پیش جواد اوجی وزیر نفت گفت مطالعات جامع میدان مشترک آرش با حفاری چاه اکتشافی و انجام لرزنگاری تکمیل شده و به زودی با نصب پایه عملیات حفاری در این میدان آغاز خواهد شد. آقای اوجی تأکید کرد که گرچه تهران مایل به مذاکره و همکاری برای توسعه میادین مشترک است، اما اقدامات یک جانبه مانع اجرای این طرح نخواهد شد. مقامات نفتی ایران در دولت‌های مختلف بارها تأکید کردند که برای توسعه صنایع نفت و گاز به 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. ولی در عمل خروج شرکت‌های نفتی بین‌المللی از بازار ایران، تحریم‌های آمریکا و نبود امنیت و ثبات اقتصادی در ایران میزان سرمایه گذاری خارجی را به حداقل رسانده است. از سوی دیگر ایران برای تأمین انرژی مورد نیاز در کشور با چالشی جدی روبروست و مقامات دولتی بارها نسبت به کمبود گاز و دیگر مواد سوختی به ویژه در فصل تابستان هشدار دادند. به گفته امید شکری، تحلیلگر ارشد سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی، ایران باید دست کم برای تأمین انرژی مورد نیاز در داخل کشور در پروژه مشترک میدان آرش فعال شود.
در حال حاضر هم با بحران گاز طبیعی و هم با بحران برق روبرو هستش که آماری که وزارت نیرو در فروردین ارائه کرد نشون داد که ایران به وارد کننده خالص برق تبدیل شده. اکثر نیروگاه‌های ایران سیکل تبدیلی هستند و اگر گاز طبیعی مورد نیاز تامین نشه در مقایسه با پاییز و زمستان ایران با بحران برق و گاز روبرو خواهد شد. اگر ایران بتونه از این میدان گاز بخواد بکنه و تولید خودش از پارس جنوبی هم که با افت فشار رو برای سرسایش بده میتونه بر بحران گاز طبیعی غلبه کنه. در مورد میزان سرمایه گذاری فعلا رقم خاصی از وزارت نفت اعلام نشده، ولی با توجه به سرمایه گذاری میلیارد دلاری عربستان و کویت، ایران حداقل 2-3 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم داره که بتونه عملیات اولیه رو شروع بکنه تا در بازه زمانی کوتاه مدت گاز طبیعی میدان آرش رو در امنیت انرژی خودش به کار بگیره.
اختلاف بر سر چگونگی بهره برداری از این میدان مشترک در زمانی برجسته شده که قیمت گاز در بازارهای بین‌المللی به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم مسکو از طرف کشورهای غربی افزایش یافته و کشورهایی مانند قطر در صدد هستند، خلأ ناشی از عدم حضور فعال روسیه و ایران در بازارهای بین‌المللی را پر کنند.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما 17 ماه می روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی، تراجنس هراسی و دو جنسگرا هراسی است، روزی که در آن فعالان مدنی و فعالان حوزه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی تلاش می‌کنند فعالیت‌های خود را در حوزه آگاهی بخشی درباره این اقلیت هماهنگ و سازماندهی کنند. در ایران اما به دلیل جرم‌انگاری درباره این اقلیت، تلاش‌ها و فعالیت‌های این فعالان با فشارها و محدودیت‌های زیادی روبروست. در گفتگو با ملیکا زر، کنشگر حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ساکن آلمان، ابتدا از او درباره چالش‌های جامعه LGBT در ایران پرسیدم.
ببینید، شرایطی که وجود داره در سطح جهانی اینه که پذیرش تنوع جنسی و جنسیتی، یعنی اینکه یک فردی گرایش جنسی داشته باشه که غیر از دیگر جنس گرایی باشه یا هویت جنسیتی داشته باشه که غیر از همانسو جنسیتی باشه، مورد پذیرش مردم تا حدودی قرار نمیگیره. در خیلی از کشورها این شرایط بهتر شده، اما هنوز تو 71 کشور دنیا جرم انگاری حول جامعه LGBT که متشکل از همجنسگرایان، دو جنسگرایان، افراد ترنس، افراد بین جنسی هست وجود داره. این چالش وقتی میاد توی منطقه آسیا، کشورهای آسیایی و برخی از کشورهای آفریقایی، ما میبینیم که هنوز توی 6 کشور دنیا این جامعه برای حق حیاتش داره میجنگه که ایران هم یکی از این کشورهاست. در کشوری مثل ایران، ما اگر که بخوایم الان در مورد ایران صحبت بکنیم، این خشونت و تبعیض علیه جامعه وجود داره. نفرت پراکنی دولتی هم از سمت دیگه میاد دامن میزنه به این خشونت و به دلیل اینکه آموزش برای اطلاع رسانی در رابطه با حقوق این جامعه وجود نداره، از طرفی مردم هم از اون نفرت پراکنی دولتی و سیستماتیک تغذیه میشن، شرایط به مراتب سخت‌تر میشه.
نگاه مردم درباره جامعه LGBT در طی دهه‌های گذشته چه تغییراتی کرده و آیا ما میتونیم خوشبین باشیم که در آینده نزدیک شاهد تغییرات اساسی در نوع نگاه مردم باشیم به جامعه LGBT در ایران؟
ببینیم، به واسطه فعالیت‌های زیادی که صورت گرفته توسط کنشگران متفاوت، توسط سازمان‌ها، تشکل‌های متفاوت توی این سال‌ها که ششرنگ هم یکی از این سازمان‌ها بوده، همراهی و همبستگی مردم تا حدودی جلب شده نسبت به جامعه LGBT. آگاهی اجتماعی در مورد حقوق جامعه LGBT بالاتر رفته. مثلا ما الان همراهی جنبش زنان رو داریم، تا حدودی همراهی جنبش کارگری رو داریم. یعنی این در هم تنیدگی تا حدودی شناخته شده. چطور حاصل شده؟ خب قطعا فعالیت ها نتیجه داشته. اینکه از شبکه‌های اجتماعی تونستیم استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم همدیگر رو پیدا بکنیم، ما از این جامعه از حقوق خودمون آگاه بشیم، خیلی تأثیر داشته. همراهی رسانه‌ها تا حدودی همین به مناسبت خاصی حتی شده در سال با ما، یعنی آگاهی رسانی در مورد حقوق جامعه LGBT تا حدودی تأثیر داشته. خب ما می‌بینیم که نسبت به 10 سال پیش خیلی شرایط جامعه فرق می‌کنه، اما به همون نسبت به خاطر اینکه آگاهی اجتماعی در مورد حقوق جامعه LGBT بالا رفته، اقدامات حکومت هم علیه این جامعه افزایش پیدا کرده. به خاطر همین هنوز نیازه که ما راه بسیار زیادی رو بریم. درسته که روی اون آگاهی، سطح آگاهی جامعه ما تونستیم تا حدودی تأثیر بذاریم، بچه‌ها حقوق خودشون رو شناختن، دارن مبارزه میکنن آشکارا و پنهان، ما میتونیم ببینیم اینو در سطح شبکه‌های اجتماعی، در سطح خیابون‌ها الان دیگه پخش میکنن اعلامیه، ولی مسئله اینه که تا زمانی که این جرم انگاری در ایران وجود داره، این راه ادامه داره.
نمیتونم بگم که در مدت زمان کوتاهی میتونیم بهش برسیم یا نه، اما خب من به شخص خیلی خوشبینم و فکر میکنم که میشه این کار رو کرد. همونطور که در سطح جهانی ما این تغییرات رو داشتیم، مثلا بوتان توی چند سال گذشته جرم انگاری رو لغو کرده، فعالیت‌های بین‌المللی تأثیر میذاره روی تغییر شرایط اجتماعی، به همین اندازه تغییر شرایط کشورهای اطراف روی شرایط ایران تأثیر میذاره و ما امیدواریم که بتونیم با یک زنجیره ای از فعالیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تغییر شرایط رو برای ایران هم ببینیم.
گفتگویی بود با ملیکا زر، کنشگر حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ساکن آلمان. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.